أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، خانواده های محترم و آرزوی سعادت و خوشبختی برای یکایک شما عزیزان دارم. در این جلسه در ادامه مباحث احکام عده به احکامی که مربوط می شود به عده فسخ نکاح میپردازیم. اجمالاً میدانیم که جدایی بین زن و شوهر یا به واسطه طلاق و خواست یکی از زن و شوهر هست و یا به واسطه برخی از پیشامدهایی که در ازدواج رخ میدهد و به واسطه اونها نیز عقد نکاح از بین میرود که از آن تعبیر میشود به فسخ نکاح. مواردی در فقه وجود دارد که هرچند در اون موارد طلاق هم صورت نگیرد، نکاح از بین می رود و فسخ می شود. در برخی از این موارد نیز نگه داشتن عده لازم هست که این موارد رو به صورت خلاصه خدمت شما بیان می کنیم. اولین مورد فسخ نکاح به خاطر برخی از عیب هایی است که در زن یا شوهر وجود داشته باشد و طرف مقابل می تواند به خاطر اون عیب عقد نکاح را فسخ کند و از بین ببرد. خب در این که چه عیب های سبب فسخ نکاح می شود مفصلا در جلسات دیگر صحبت کرده ایم و به اونها نمی پردازیم. در اینجا فقط به بحث عده نگه داشتن اشاره می کنیم. یا در برخی از مواقع که زن و شوهر در ضمن عقد نکاح برخی از شرایط را شرط قرار دادن و بعد از عقد ازدواج متوجه می شود که این شرایط محقق نیست و به دلیل نبود این شرایط دوباره طلاق و یا فسخ نکاح به وجود می آید که در اینجا نیز نگه داشتن عده لازم هست. مسئله‌ای که برای بیان این مطلب در رساله‌های عملیه ذکر شده است عبارت است از این که فسخ نکاح به خاطر عیب و برخی از نواقصی که در زن و شوهر وجود داره اینها در حکم طلاق نیست، یعنی احکامی که برای طلاق وجود داره در این فسخ نکاح وجود نداره. این فسخ مهم نیست که از طرف شوهر باشد یا فسخ از طرف زن باشد. بنابراین برخی از شرایطی که در طلاق مطرح هست اونها در فسخ مطرح نیست، مگر در برخی از جاها که احکام مشترک بین فسخ نکاح و طلاق وجود داره، از جمله در صورتی که عیبی که در مرد وجود داره عنن هست، یعنی ناتوانی جنسی که مرد این ناتوانی رو داشته باشد و توان نزدیکی با زن نداشته باشد، در یک همچنین صورتی هم در فسخ نکاح باید نصف مهریه را به زن بپردازد، هم در صورتی که طلاق بده از زن را باز هم همین نصف مهریه را میپردازد. اما بقیه شرایط طلاق در فسخ وجود نداره. مثلا در بحث طلاق ما داریم که اگر شوهری زنش را 3 بار طلاق بدهد دیگر این زن بر او حرام می شود، مگر آنکه یک شخص دیگری بیاید به عنوان محلل با این زن ازدواج کند و دارای شرایط خاص خودش، که در بحث فسخ نکاح این گونه نیست. حالا اگر یک کسی آمده باشد زنش را 2 بار طلاق داده باشد و بعد در مرحله سوم فسخ نکاح پیش بیاید، این فسخ نکاح جزء طلاق حساب نمی شود که طلاق سوم به حساب بیاید و نیاز به محلل پیدا شود. و همچنین در طلاق شرط است که زن در موقعی که طلاق داده می شود باید از حیض و نفاس پاک باشد. در فسخ نکاح این شرط وجود ندارد و می تواند در زمانی که زن حائض هست یا زن نفسا هست در اون زمان نیز نکاح فسخ بشود. اما در بحث دیگر در عیبی که در زن وجود داره، مرد می تواند بدون اجازه حاکم نیز عقد نکاح را فسخ بکند. نیاز ندارد که برود از حاکم شرع برای فسخ نکاح اجازه بگیرد. و همچنین زن نیز می تواند به خاطر برخی از عیبهایی که در شوهرش وجود داره عقد نکاح را فسخ بکند. البته در یک مورد خاص فقط زن باید با اجازه حاکم شرع این کار را انجام بدهد و آن در صورت ناتوانی جنسی شوهر هست که در یک چنین صورت حاکم شرع باید به مدت یک سال اجازه بدهد به این مرد تا برود خودش را مداوا کند. و در صورت این که در طی یک سال که حاکم شرع به او اجازه داده نتواند خودش را تداوی کند، بعد از آن زن دوباره بدون اجازه حاکم شرع نیز میتواند نکاح را فسخ بکند و در این صورت نیاز به حاکم شرع نخواهد داشت. در این که زمان آغاز عده فسخ نکاح از چه زمانی باید باشد، جواب دادن که ظاهرا مانند عده طلاق است، یعنی از زمان وقوع فسخ شروع می شود. همان گونه که در طلاق از زمان وقوع طلاق این شروع عده شروع می شود و در بحث فسخ نکاح نیز از زمانی که فسخ صورت می گیرد باید حساب کند تا اون مدت عده تمام بشود. یکی از موارد دیگری که در اونجا نیز فسخ نکاح پیش می آید در جایی است که یکی از دو زن یا شوهر اگر از دین خارج از اسلام به اسلام بگرود و دین اسلام را قبول بکند، در اینجا هم اگر همسر دیگرش ملحد باشد، مشرک باشد و بیدین باشد، در اینجا باید از او جدا بشود. و در این صورت نیز نیاز هست که این مسئله را بدانیم که اگر زن یا شوهر از همسر بیدین خودش جدا میشود، اینجا هم باید عده نگه بدارد. خب در این زمینه سوالات زیادی مطرح هست. از جمله سوال شده است که به مدت 2 سال هست که اسلام رو پذیرفته و 6 ماه هست که از شوهرش جدا شده است. حالا در اینجا عده نگه داشتنش چگونه خواهد بود؟ جواب دادن که اگر شما به مدت 2 سال که اسلام را پذیرفته اید، همون زمان قبول اسلام عده شما شروع شده، به دلیل این که از همون زمانی که باید جدا می شد از شوهر خودش، از اون زمان باید این عده را حساب بکند. و اگر شوهر این زن است این کار با خبر بوده و در مدت عده اسلام را قبول نکرده و عده زن تمام شده باشد، از اون شوهر جدا میشه و نیاز به طلاق دیگری هم نداره. یا زن و شوهری که در هنگام ازدواج مسیحی بوده، زن بعداً مسلمان میشود اما شوهرش همچنان مسیحی باقی میماند و تازه به زنش هم سفارش میکند که به بچه هایش هم احکام و مسائل اسلامی را آموزش بدهد و دوست داره فرزندانش هم مسلمان باشد، اما در این حال خودش اسلام را قبول نکرده است. حالا این زن سوال میکند که آیا از این چنین شوهری که قلباً دوست داره حتی بچه هایش هم مسلمان بشود اما خودش وقت اسلام را ظاهر نمیکند، آیا از چنین شوهری هم باید جدا بشود و عده نگه بدارد یا نه؟ جواب داده است که در صورتی که شوهر مسلمان نشود، زن بدون طلاق از او جدا میشه و عده نگه میداره و میتواند شوهر دیگری انتخاب بکند، مگر آنکه این شوهر مسیحی در ته دل خودش و قلبن مسلمان شده باشد اما در ظاهر اون رو ابراز نکرده باشد، که در این صورت حکم دیگری دارد، یعنی میتواند با این شوهرش هم حکم مسلمانی را معامله داشته باشد و اگر بداند که شوهرش در ته دل و قلبن هم مسلمان نیست، خب احکامش بیان شد که باید از او جدا بشود. یکی دیگر از احکام و مسائلی که در بحث فسخ نکاح مطرح است در جایی است که یکی از زن و شوهر از دین اسلام خارج بشود و مرتد بشود، که در اینجا نیز اون کسی که مرتد شده است همسر دیگر در برابر این جدا شدن باید عده نگه بدارد و عده او هم مانند عده طلاق هست. مسئله که در این زمینه خوب است یادآوری بشود این از کسی که پدر یا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده، چنانچه بعد از بالغ شدن خودش او هم اظهار مسلمانی کند، اگر مرتد بشود زنش بر او حرام می شود و باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود این زن عده نگه بدارد، که به این نوع ارتداد هم ارتداد فطری گفته می شود. مسئله دیگر این است که مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده اما بعداً مسلمان شده، اگر پیش از نزدیکی با زن خودش مرتد بشود عقدش باطل می شود، و اگر بعد از نزدیکی دوباره از دین اسلام خارج بشود زن او باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود عده نگه بدارد، و اگر پیش از تمام شدن عده این زن دوباره شوهر از حالت ارتداد خودش برگشت و مسلمان شد، این عقد صحیح است، وگرنه اگر عده تمام بشود و این شخصی که مرتد شده بود به اسلام هم دوباره برنگردد عقد باطل می شود. اما بعضی از فقها هم بیان داشتند که اگر پیش از تمام شدن عده هم شوهر او مسلمان بشود، خب عقد او به حال خود باقی می ماند، و بعضی ها هم گفتند که نه، این حکم محل اشکال است و باید اگر بخواهند دوباره عقد بخوانند و با هم ازدواجی داشته باشند عقد جدیدی رو بخوانند. خب در همین زمینه بحث ارتداد سوالات زیادی مطرح است و برخی از حرف و سخنهایی که بین زن و شوهر رد و بدل می شود اینا هم مشکلات را به وجود می آورد، اما برخی از حرف و سخنهایی هم که از روی باور و اعتقاد یکی از زن و شوهر گفته می شود و اگر از اونها بوی ارتداد و بیدین شدن بر بیاید، همین حکم بر اونها نیز تطبیق می شود. مثلا سوال کرده زنی که شوهر خدا را انکار میکنه و میگوید قیامت و عدل و امامت و امثال اینها وجود نداره و به هیچ یک از قوانین الهی و اسلامی عقیده نداره، قرآن و پیامبر را هم انکار میکند، و آیا این زن با این شوهر میتواند زندگی بکند یا نه باید از او طلاق بگیرد و جدا بشود؟ جواب داده که اصلا در چنین صورتی نیاز به طلاق نیست و زن باید فوراً و بدون معطلی از چنین شوهری جدا بشود و این شوهر بر او حرام هست. یا سوال کردند که اگر زنی در منزل همسر خود چی از نظر جسمی و چی از نظر روحی در عذاب باشد و همسرش هم از او بخواهد که عقایدی بر خلاف اعتقادات یک مسلمان را باید داشته باشد و این عقاید را هم بر او تحمیل بکند، آیا این زن باید به این زندگی خودش ادامه بدهد یا نه؟ جواب دادن که هر گونه آزار رساندن چه روحی باشد چه جسمی باشد یک کار حرام هست، و گاهی برخی از آزار و اذیت‌ها هم سبب پرداخت دیه می شود و با مراجعه به دادگاه صالح می تواند دادخواهی کند، و چنانچه عقایدی را که بر زن می‌خواهد تحمیل بکند از عقایدی باشد که سبب کفر بشود و خود این شخص هم اعتقاد به این عقاید کفر آمیز داشته باشد، اینجا این شخص کافر به حساب می‌آید و زن باید از همسری او خارج بشود و بدون طلاق هم می‌تواند از او جدا بشود و بعد از گذشتن عده می‌تواند شوهری دیگری برای خودش انتخاب بکند. یا در سوال دیگری آمده است که شوهر مرتد شده و زن مسئله را نمی دانسته، آیا وقتی اطلاع پیدا می کند که با شخص مرتد نمی تواند زندگی بکند از همون زمان اطلاع باید عده نگه بدارد یا از همون زمان ارتداد باید عده رو حساب بکند، جواب داده است که از حین ارتداد باید عده رو حساب بکند و اطلاع خیلی مهم نیست. خب اینو احکام و مسائل بود که در برخی از مواردی که فسخ نکاح پیش می آید باید با احکام اون از جمله با نگه داشتن عده آشنا بشویم. البته موارد دیگری از فسخ نکاح نیز باقی مونده است که انشاءالله در جلسه دیگر اونها را نیز به عرض و خدمت شما تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.